بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب عرض کنم به خدمتتون که اون مقدمه‌ای که دیروز عرض کردیم برای این بحث که مقدمه مهمی هم بود، اون مقدمه در واقع اشاره داشت به مطلبی که تقریبا اگر اشتباه نکنم آقای ابیزی پرسیده بودن که این فایده این بحثایی که ما توی قضایا داریم میخونیم، توی تصدیقات داریم کار میکنیم، فایدهش چیه؟ ما مثلا چهار جلسه، تقریبا چهار الی پنج جلسه توی قضایای موجهه بودیم. خب این وقتی که صرف کردیم، این ثمره این صرف وقت ما چی خواهد بود؟ اگر خاطرتون باشه ما توی بحث‌های تصورات وقتی که داشتیم بحث مقدماتیش رو توضیح می‌دادیم، من شما روی هر بحثی که می‌رسیدیم رابطهش و ارتباطش با درس قبل و بحث قبل روشن می‌شد، بیان می‌شد. به عنوان نمونه وقتی که داشتیم بحث الفاظ رو میخوندیم، اصلا بحث وجود، وجودات اشیا رو خوندیم که چرا اصلا بحث از وجودات اشیا شد، وجود ذهنی گفتیم، وجود خارجی گفتیم، وجود کتبی گفتیم، وجود لفظی گفتیم، بعد توضیح دادیم که آقا منطقی و وقتی که با پدیده مواجه میشه یک تصویری تو ذهنش شکل میگیره، از این تصویر که تو ذهنش شکل گرفته به اون میگن وجود ذهنیه اون اشیا، یا بهش میگن صورت اشیا، یا بهش میگن معنای اشیا، یا بهش میگن مفهوم اشیا، یا تصور اشیا، چند تا اسم داشت. بعد گفتیم که منطقی وقتی این صورت رو میاد تو ذهنش میخواد اینو منتقل کنه به طرف مقابلش، بالاخره نمیتونه که در واقع از طریق صرفا ذهن ارتباط بگیره، باید با ابزاری آنچه که در ذهنش هست رو منتقل کنه به طرف مقابلش. گفتیم اون ابزار لفظ. پس باید از الفاظ بحث کنیم. بعد افتادیم تو وادی الفاظ. لفظ رو توضیح دادیم، اقسامش رو گفتیم. گفتیم لفظ به سه اعتبار تقسیم میشه به مفرد و مرکب، مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز و مترادف و متباین. بعد گفتیم که تک تک این الفاظ چرا تو منطق بحث میشن. گفتیم ما توی لفظ مفرد و مرکب از دو تا از این الفاظ استفاده میکنیم، یکی مرکب تام خبری توی بحث قضایا، یکی هم مرکب مفرد توی بحث تعاریف و مرکب ناقص تقییدی. بعد گفتیم که مثلا توی بحث مختص مشترک و منقول مرتجل اون لفظی که به درد ما میخوره و کارایی داره تو منطق، نه حقیقت، نه مجازه، نه مشترک، نه در واقع عرضم به بحثت شما منقول و مرتجل. البته با شرایطی منقول و مرتجل رو گفتیم، در صورتی که اون معنایی که ابتدا توی اون به کار برده می شده فاصلش رابطش با معنای جدید قطع نشه، باز میشه، اشکال نداره، حالا کار ندارم. گفتیم که معنا باید یا مختص باشه یا حقیقی باشه. تو الفاظ هم تو مترادف و متباین هم گفتیم که اصلا ما اینو بحث میکنیم که توی تعریف ازش استفاده کنیم که معرف ما رابطهش باید با معرفمون تساوی باشه. تا ما بقیه نسبتهای بین نسب اول و نفهمی تساوی رو نمیتونیم بفهمیم، لذا گفتیم که ما باید توی باب تصورات بحث کنیم از نسب اول. این مباحث مقدماتی الفاظ. بعد افتادیم تو بحث مواد، بعد اونجا توضیح دادیم، گفتیم حالا بحث مقدماتی که تموم شد، ما تو بحث تعریف یه ماده داریم، یه صورت داریم. صورتش اشاره به این داره که ما باید چطور تعریف کنیم، ماده اشاره به این داره که باید از چه مفاد و مضمونی در تعریفمون در قالب اون صورت و شکل بریزیم. گفتیم که ماده ما بحث کلیات خمسه، جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام و اقسامی که داشت و سلسله اجناس و کلیات و فصل قریب و فصل بعید و جنس بعید و جنس قریب و جنس سافل و نوع انواع و نوع حقیقی و نوع اضافی، همه بحث‌های مفصلی که کردیم، همه این هم شد بحث ماده تعریف. بعد که ماده تعریف تموم شد، اومدیم صورت تعریف رو توضیح دادیم. گفتیم صورت تعریف چهار شکله: حد تام، حد دو شکل کلی داره، حد و رأس. هر کدومش چهار تا حالت داره: حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص، و هر کدوم از این چهار تا ممکنه ضروب و شکل‌های دیگه هم داشته باشه. مثلا گفتیم که حد تام دو تا شکل داره، دو تا نوع داره، حد ناقص دو تا نوع داره، رسم تام یه نوع داشت، رسم ناقص دو نوع داشت، تا بحث که آخر سر انجام دادیم. و آخر سر بحث تقسیم رو آوردیم به عنوان یه نوعی از تعریف که مفصل گذشت. حالا ما دقیقاً طابقا نعل به نعل هر آنچه که در باب تصورات توی این وادی ها توضیح دادیم که مقدمات چقدر دخالت دارن توی فرایند کشف مجهول و رسیدن مجهول تصوری و معلوم تصوری، همون رو توی باب تصدیقات هم داریم. یعنی اگر ما الان داریم اقسام قضیه رو میخونیم، چون قضیه رکن اساسی یک قیاس هست و قیاس راه رسیدن از مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی است، ما باید انواع اقسام قضیه رو یاد بگیریم، چون توی یه قیاس حداقل از دو تا قضیه تشکیل میشه: یه صغرا یه کبرا. خب ممکنه صغرای ما حملیه باشه، ممکنه شرطیه باشه، ممکنه موجبه باشه، ممکنه سالبه باشه. خب اینا رو باید یاد بگیریم. ممکنه جزئی باشه، ممکنه کلی باشه، ممکنه معدوله باشه، ممکنه محصله باشه، ممکنه موجهه باشه. خب اگه ما موجهه رو یاد نگیریم، بعد مثلا فرض کنید توی صغرامون یه قضیه موجهه اومده باشه، این جهتش کاذب باشه، صدق و کذبش هم بلد نباشیم. خب اگر کذب اونجا قضیه موجهه رو ما ندونیم، بعد آخر سر هم صغرایی که موجهه هست رو بیاریم، کبرا هم بیاریم، بهش بچسبونیم، به قول قمیا بچسبونیم به تنگش، بعد نتیجه، خب نتیجه ما 100% نتیجه کاذبی خواهد بود، چون قضیه موجه ما کاذب بوده. خب این تاثیر مستقیم داره. ما اگه اینا رو یاد نگیریم، در حقیقت توی قیاس اون مشکل برمی‌خوریم. خب لذا این مقدمه که دیروز عرض کردیم در باب همین نکته بود که اگر ما داریم این بحث رو کار میکنیم، اون چهار درس بحث‌های مقدماتی تصدیقه تا حالا خوندیم، که بحث در واقع حقیقت قضیه بود که گفتیم مرکب تام خبری است که لذاته قابل صدق و کذب است. بعد گفتیم که همین قضیه تقسیم میشه به حملیه و شرطیه، هر کدوم از حملیه و شرطیه موجبه و سالبه دارن، کلیه و جزئی دارن. و بعد گفتیم که قضایای حملیه تقسیماتی دارن، از قبیل تقسیم قضیه حملیه موجبه به ذهنی و خارجی و حقیقی، تقسیم قضیه حملیه به شخصی و طبیعی و مهمله و محصوره، تقسیم قضیه حملیه به معدوله و محصله، و تقسیم قضیه به موجهه و مطلقه. و گفتیم خود موجهات هم تقسیمات دارن: موجهه بسیطه، موجهه مرکبه. بسیطه اون بود که یه جهت داشته باشه، مرکبه اون بود دو تا جهت داشته باشه. جهت هم گفتیم که اون لفظ و ابراز و بیان ماده قضیه است، که ماده قضیه هم سه تا حالت داشت: وجوب بود و امتناع بود و امکان بود. موجهات بسیطه هم که گفتیم مشهورترینشون 8 تا هستن: ضرورت، فعلیت، دوام، امکان، هر کدومشون یا ذاتی هم یا وصفی هم. مرکبه هم، موجهه مرکبه هم گفتیم که در واقع ترکیبی از تعدادی از موجهات بسیطه با قید لا دائمان، نظرورتن، اینا بود. خب این بحث های مقدماتی که تا رو داشتیم، که خب اینا همه ثمرش کجا آشکار میشه؟ سهانش توی تشکیل قیاسه که من یاد بگیرم چطور یک قیاس صحیح و منطقی داشته باشم. یکی از راهاش اینه که من اول با نوع الفاظی که دارم به کار میبرم، نوع قضایا، چون دقیقا حکم رفقا قضیه، حکم قضیه تو باب تصدیقات مثل حکم لفظ تو باب تصوراته. چطور ما تو باب تصورات میگفتیم الفاظی که باید به کار ببریم مواظب باشیم الفاظ مختص باشه، مشترک نباشه، لفظمون نباید مجاز باشه، لفظمون مثلا نباید مرکب تام، مرکب تقییدی مثلا از شما که غیر وصفی باشه. چطور اونجا دقت میکردیم، حواسمون بود که آقا ما نباید تو لفظی که میخواییم به کار ببریم تو تعریف لفظمون مترادف باشه، چون تعریف باید تغایر مفهومی داشته باشه، نباید لفظمون متباین من جمیع جهاد مفهوم مستاق باشه. خب چطور اونجا اینطوری حرفا رو میزدیم؟ دقیقا اینجا هم باید همین حرف رو بزنیم. خب قضیه حکم الفاظ اونجا داره، قضیه دقیقا نازل منزله لفظ است، در حکم لفظ است، در باب تصدیقات. خب پس قضیه خیلی مهمه، حقیقتش رو یاد گرفتیم، اقسامش رو یاد گرفتیم، الان در راستای همون یادگیری اقسام قضیه قراره انشاءالله در درس 24 از اقسام حمل و اقسام قضیه حملی صحبت بکنیم. این مقدمه مفصلی که تقریبا 10 دقیقه رو بیان شد که وقتمون هم گرفت، اشکال نداره، مهم هم بود. خب با این مقدمه که عرض کردیم وارد بحث بشیم. اگر خاطرت باشه ما توی درس 21 وقتی گفتیم که قضیه در یک تقسیم بندی کلی به قضیه حملیه و قضیه شرطیه تقسیم میشه، قضیه حملیه و شرطیه رو تعریف کردیم. گفتیم قضیه حملیه قضیه که یه موضوع داره یه محمول داره که مفادش ثبوت شی برای شی است. به تعبیر دیگه مفادش اتحاد موضوع با محموله. وقتی من میگم زید عادل است، علی عادل است، انگار دارم عدالت رو با زید متحد میکنم، عادل بودن رو با زید یکی میکنم که عدالت و عادل بودن رو بر زید حمل میکنم. به این میگفتیم این همانی موضوع و محمول، انگار که این همان موضوع است، انگار که این همان محمول است، انگار که زید همان عادل است، انگار که عادل همان زید است. این مفاد قضیه حملیه بود که به تعابیرهای مختلف یا گفتیم ثبوت شیء لشیء است، یا گفتیم مفادش برقراری نسبت بین موضوع و محمول است، یا گفتیم مفادش اتحاد است، یا گفتیم این همانی است. 4 تا تعبیر بود دیگه برای قضیه حملیه که همش در واقع یک مفهوم و یک مضمون رو داشتن بیان میکردن. خب این از قضیه حملیه بود که در مقابلش هم گفتیم قضیه شرطیه اون قضیه که شما بین دو تا جمله دارید نسبت برقرار میکنید، دو تا جمله نسبت برقرار میشه، یا یه رابطه بین دو تا جمله حملیه، یا بین دو جمله شرطیه، یا بین یه جمله حملیه و یه جمله شرطیه. بریم گفتن قضیه شرطیه که حالات متحلو نخوندیم. ما قضیه شرطیه رو مفصل انشالله اقسام حمل تموم بشه، درس اگر اشتباه نکنم درس بعدی درباره حقیقت قضیه شرطیه، اقسام قضیه شرطیه مفصل بحث میکنیم. اما تو این درس قرار در رابطه با اقسام حمل صحبت بکنیم. اقسام حمل یعنی اقسام اون حمل و اتحادی که تو قضیه حملیه اتفاق میفته. به تعبیر دیگه داریم در رابطه اقسام قضیه حملیه صحبت میکنیم. خب قضیه حملیه در این درس 24 3 تا تقسیم جداگونه براش بیان شده: تقسیم حمل به طبعی و وضعی، تقسیم حمل به مواطات و اشتقاق، تقسیم حمل به اولیه ذاتی و شایع صنایع. آقای شعبانی اگه سوالتون تو فرایند بحثه بگید که سریع تمومش کن، اگر نه نگردید آخر سر. بفرمایید. م- نگهش دارید آخر سر اگه وقت شد پاسخ میدم. ایتا بفرستید. بپرس آقای سامد بپرس. بله در واقع تقسیمات قضیه حملی است. اونا هم تقسیمات فرق نمی کنه. ببینید اون بذار به تعبیر دیگه عرض کنم، اون تقسیماتی که ما خوندیم در مثل تقسیم در واقع از نظر شما ذهنی و خارجی و حقیقی یا طبیعی و مهمله و شخصی و محصوره و یا در واقع محصله و معدوله، اون تقسیمات ناظر به حالتهای موضوع محمول تو قضیه بود. مثلا ببینید ما تو تقسیم قضیه شخصی و طبیعی و مهمله و محصوله چی میگفتیم؟ میگفتیم موضوع امانیا جزئی است یا کلی است. بذارید با یه بیان دیگه عرض کنم از اول. ما نمیگفتیم که هر تقسیم بندی باید یک جهت تقسیم و ملاک تقسیم داشته باشه. ملاک تقسیم قضیه حملیه در تقسیمش به ذهنی و خارجی و حقیقی، شخصی و محصوره و طبیعی و مهمله، ملاک تقسیم قضیه حملیه در این تقسیمات با ملاک تقسیمش در درس 24 به این تقسیمات متفاوته. ملاک تقسیم حملیه توی اون تقسیماتی که قبلا خوندیم به اعتبارات گوناگون بود. مثلا تو تقسیم قضیه حملیه به شخصی و طبیعی و مهمله و محصوره ما نگاه میکردیم به موضوع یا جزئی است یا کلی است. جزئی باشه میشه شخصی، کلی باشه میشه طبیعی، مهمله یا محصوره. بعد تو همین دوباره کلی میگفتیم دو تا حالت داره، کلی ما یا نگاه به افراد میشه یا نگاه به افراد نمیشه. اگه نگاه به افراد نشه میشه طبیعی، نگاه به افراد بشه میشه مهمله و محصوره. خب این ملاکمون چی بود؟ جهت تقسیممون چی بود؟ نگاه به موضوع بود. یا تو تقسیم به ذهنی و خارجی و حقیقی باز نگاهمون به موضوع بود. وجود موضوع موطنش کجاست؟ جایگاه تحقق موضوع در قضیه کجاست؟ گفتیم اگر در ذهن باشه بهش میگن قضیه ذهنیه، اگر در خارج باشه میشه قضیه خارجیه، اگر در خارج باشه اما افراد بالفعل مراد نباشه، افراد بالقوه هم مراد باشه میشه حقیقیه. اینا همه ملاکش چی بود؟ ملاک تقسیم نگاه به موضوع بود، اینکه موضوع ما چه حالتی داره. یا تو قضیه معدول و محصله ملاک تقسیم ما نگاه به محمول و موضوع بود که محمول و موضوع یا هر دو ادات سلب بر سرش داخل میشه یا نمیشه، ادات سلب جزئی از موضوع محمول میشه یا نمیشه. پس ما وقتی دقت میکنیم ملاک تقسیم مثلا توی تقسیمات حملی که خوندیم چی بود؟ در واقع حالتهای موضوع بود به تعبیری. حالا توی این تقسیمی که الان میخواییم بخونیم ملاک تقسیم حالتهای محموله. توی تقسیمات گذشته ملاک تقسیم حالتهای موضوع بود دیگه، الان کنیم توضیحاتی که دادیم ملاک تقسیم حالتهای موضوع بود، تقسیم به معدوله و محصله، ذهنی و خارجی و حقیقیه، تقسیم به شخصی و طبیعی و مهمله و محصوره. خب اینا همه در واقع معدوله و محصله، همین حالتهای موضوع داشت بیان میکرد. توی این درس 24 میخوایم در واقع تقسیم قضایای حملیه به اعتبار حملی که در اینجا صورت میگیره یا به تعبیر دیگه به اعتبار رابطه مستقیمی که بین محمول با موضوع صورت میگیره یا به تعبیر دیگه ملاک تقسیم در درس 24 بررسی حالتهای محمول با موضوع. مثلا نها کنید ما تو تقسیم خدمت شما عرض کنم که تو تقسیم مثلا حمل طبعی و وضعی، تو طبعی میگیم که محمول به لحاظ مفهوم اعمه یا محمول به لحاظ مفهوم اخصه، نگاهمون به محموله. برخلاف تقسیمات قبلی که نگاهمون به موضوع بود. پس این تقسیمات با اون تقسیمات ملاک و جهتشون متفاوته. خب جانم بفهمید. بله درسته. بله. زید انسان است، انسان حیوان است، پس زید حیوان است. الان سه تا قضیه صغرا، کبرا، نتیجه هر سه حملی است. خب به خاطر اینکه گفتیم قضیه حملیه قضیه بود که موضوع محمول داشته، یه بین دو تا مفرد ارتباط برقرار میشد. زید مفرد، انسان مفرد، حیوان مفرد، این همشون مفردن دیگه. شرطی اون قضیه بود که بین دو تا جمله ارتباط برقرار میشد. مثلا من چجور میگم؟ اگر خورشید طلوع کند پس روز بالا آمده است. خب این دو تا جمع چی؟ استدلال نکردم، سه ساله جمله شرطی عرض کردم. اذا طلعت الشمس فالنهار موجودان، زمانی که خورشید طلوع کند روز موجوده. این میشه قضیه شرطیه. یا مثلا خوندید که توی کلام هست، میگه اگر نگاهی کند در هم ریزد قالب ها، یه شعر معروفی هست، میگن که حالا کسی یادش نیست. قضیه شرطی رو زیاد داریم. مثلا ما میگیم که خدمت شما عرض کنم، نه بفرمایید بفرمایید، مثلا میگیم که اذا جاء زیدون فاکرمه، بزن نه اگر زید آمد اکرامش. خب ما آره قضیه شرطی هستی. آره آره میشه، بگو بخون. آره این هم قضیه شرطی هست. یا مثلا آیات قرآن زیاد داریم، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان ها و زمین خدایانی غیر از خدا باشن فاسد، اونها به تحقیق فاسد خواهند شد. این میشه قضیه شرطیه. مثلا اگر صدور قبیح از خداوند متعال جایز باشد، مذمت کردن خداوند متعال جایز است. خب میشه قضیه شرطیه. نمیدونم مثلا اگر صدور گناه از پیامبر جایز باشد، تبعیت از پیامبر واجب نیست. این میشه قضیه شرطی. ما ارتباطی که برقرار میکنیم همه بین دو تا جمله است، در حالی که تو قضیه حملیه بین دو تا مفرده. مثلا من تو مفرد چی میگم؟ میگم قرآن کتاب هدایت است، اسلام دین خاتم است، نمیدونم اسلام دین مبین است، پیامبر معصوم است، ائمه اسمت دارند. یا مثلا میگم که فرض کنید مخلوقات قدیم هستند، پیامبران ارث نمیگذارند. اینا همیشه حملیه. من بین دو تا مفرد دارم در واقع چیکار میکنم؟ دو تا یه موضوع محمول، یعنی نسبت بین، به تعبیر دیگه نسبت بین دو تا جمله نیست. نسبت بین دو تا جمله باشه میشه شرطیه. واضح شد با ست ساله؟ جانم بفهم. جهت تقسیم، جهت تقسیم میفرمایید؟ چش، اصلا میگم قطعا باید بگم، چون اگه نگیم خراب میشه. خب عرض به خدمتتون چیو دوباره بگم؟ ست سال سوالش این بود که قضیه شرطی و حملیه چند تا مثال بزنید که ما فرقشو بفهمیم. چند تا مثال زدیم دیگه. تو قضیه حملیه رابطه در واقع اصل سال نوشتم، بله حل شد خداش. ببینید ما تو قضیه شرطیه رابطه‌مون به نسبت برقرار می‌کنیم بین دوتا جمله، دوتا جمله است که بینشون ارتباط برقرار میشه، اما تو قضیه حمله دوتا جمله بینشون ارتباط برقرار نمیشه. مثال حمله، قرآن وسیله نجات است، قرآن وسیله نجات، این دوتا مفردن، میشه قضیه حمله. اما چی؟ بله مفرد در روان جمله. الان صدای بنده میان؟ آه خب، خب عرض میکردیم که قضیه حملیه قضیه ایش قضیه ایست که رابطه و ارتباط بین دوتا شی است، دوتا شی. فقط جمله شی نیست، جمله نسبت است. شی یعنی اسم ذات، نسبت اسم ذات نیست. ما تو جمله حملیه قضیه حملیه بین دوتا چیز نسبت و اتحاد برقرار میکنیم، میگیم که زید عادل است، عادل بودن همان زید است. خب این میشه قضیه حملیه. اما قضیه شرطی اونی که بین دو تا جمله نسبت برقرار میشه، مثلا من میگم که اگر ارتکاب قبیح از خدا جایز باشد، اگر ارتباط قبیح از خدا جایز باشد، افعال او خالی از حکمت خواهد بود. ما دو تا جمله داریم، اگر ارتکاب قبیح از خدا جایز باشد، این خب یه جمله است. جمله دوم، افعال او خالی از حکمت خواهد بود، اینم یه جمله دیگه است. ما بین دو تا جمله داریم ارتباط برقرار میکنیم. ببینید قضیه شرطی، این قضیه شرطی همونی که تو نحو خوندید دیگه، چیز جدیدی نیست رفقا. البته دقیقاً، خواهش می‌کنم، دقیقاً همونی که تو نحو خوندیم نیست. بعضی وقتا اونی که ما اینجا به عنوان قضیه شرطی مثال میزنیم، مثلا میگم عدد یا زوج است یا فرد، این توی منطق قضیه شرطی است، اما توی نحو به این نمیگن قضیه شرطیه. حالا انشالله تو اقسام قضیه شرطی مفصل میخونیم. خب بریم سوال تقسیمات هم خیلی وقت میگیره، شده اشکال نداره. اگه سوالتون در راستای فهم همین مطلب اشکال نداره بفهم. همون چیزی نگفتیم، همون توضیح ندید. اما بریم سراغ حمل طبیعی و وضعی. حمل به اعتبار اینکه محمولش از لحاظ مفهوم اعم باشه یا اخص باشه تقسیم میشه به طبیعی و وضعی. اگر حمل ما به گونه ای باشه که محمولمون از لحاظ مفهوم اعم از موضوع باشه میشه حمل طبیعی. اما اگر قضیه ما، قضیه حملی ما به نحوی باشه که محمول از لحاظ مفهومی اخص از موضوع باشه، بهش میگن در واقع قضیه وضعیه. خب مثال طبیعی رو نگاه کنید، انسان حیوان است، حیوان محمول ماست، انسان موضوع ماست. حیوان به عنوان محمول از لحاظ مفهومی اعم از انسانه، مفهوم انسان اعم از انسانه. دید. زید انسان است، انسان محمول ما، زید موضوع ما، انسان به عنوان محمول اعم از زیده. اما تو وضعی من میگم حیوان انسان است، خب انسان محموله، حیوان موضوعه، ولی انسانی که محموله لحاظ مفهومی اخص از موضوعه. یا مثلا شما بگید انسان زید است، انسان موضوع باشه، زید محمول باشه، زید لحاظ مفهومی از انسان اخص. لذا به این حمل میگن حمل وضعی در مقابل حمل طبیعی. اینه تقسیم اول. نکته خاصی هم نداره، همین در حد همین، چیزی بیشتر از این هم نداره. گاهی اوقات اعم یعنی دایرش بیشتر، شمولیتش بیشتر دیگه، اما اخص که تعریف نداره که، عام‌تر یعنی شمولش بیشتر. الان حیوان اعمتر یا انسان؟ زید اعمتر یا انسان؟ اعمتر که میگیم در واقع غلطه، علاوه بر اینکه دیگه همون اعم، اعم خودش توش تر خوابیده دیگه. خب این از در واقع حمل طبیعی و حمل وضعی. اما گاهی اوقات ما تقسیمی داریم برای قضیه حملیه تحت عنوان حمل مواتات و حمل اشتقاق. حمل مواتا، این جهت تقسیم چیه توی این تقسیم؟ یعنی ما به چه اعتبار تقسیم میکنیم قضیه حملیه رو به مواتات و اشتقاق؟ به این اعتبار که آیا محمولمون نیاز به تعویل داره یا نداره. اگر محمول در اسنادش به موضوع، اگر محمول در حمل شدنش بر موضوع نیاز به تعویل و در تقدیر گرفتن الفاظی نداشته باشه، میشه حمل مواتات. اگر محمول ما در حملش بر موضوع نیاز به در تقدیر گرفتن لفظی داشته باشه، نیاز به تعویل داشته باشه، نیاز به تقدیر گرفتن داشته باشه، بهش میگن حمل اشتقاق. مثلا دقت کنید، من یه بار میگم علی عادل است، حمل عادل بر لفظ علی نیاز به هیچ در تقدیر گرفتن لفظی نداره. اما یه بار میگم علی عدالت است، خب وقتی من میخوام عدالت رو بر علی حمل کنم، عدالت که نمیتونه بر علی حمل بشه، عدالت خودش به تنهایی چون حدثه نمیتونه بر علی حمل بشه، پس باید یه چیزی در تقدیر بگیرم تا حمل من، قضیه حملی من صحت حمل داشته باشه. خب مثلا چی بگیم در تقدیر باشه؟ میگن اینجا کلمه صاحب، دارا تو زبان عربی بهش به جای اینا مثلا زو به همین معنی صاحبه. علی دارای عدالت است، علی صاحب عدالت است، عدالت محمول منه، علی هم موضوع منه. حمل این مفهوم، حمل محمول عدالت بر علی بدون در تقدیر گرفتن کلمه صاحب یا دارا یا کلمه زو مثلا در زبان عربی، این حمل من حمل غلطی خواهد. به این حملی که برای اسناد و برقراری رابطه بین محمول و موضوع، محمول من نیاز به در تقدیر گرفتن یه لفظی مثل لفظ صاحب یا دارا داره، میگن حمل اشتقاق. در مقابل حمل مواتات که هیچ نیازی به در تقدیر گرفتن و تعمیل گرفتن نداره، علی عادل است. یا مثلا من میگم که، یه بار میگم زید شجاع است، یه بار میگم زید شجاعت است. خب زید شجاعت که معنا نمیده که، در اون صورت باید یک کلمه سازنی، زید صاحب شجاعت است، زید دارای شجاعت است. جانم فرمایید. بله علی ذات عدالت هم حدثه. بله ولی اگه میخواستی نسبت بدیم میشد از باب مبالغه، یادت نیست؟ در حالت عادی نمیشد این کار انجام بده. بله بفهم. نه لازم نیست لفظشو بیاریم، ولی همچین وقتی که شما اینطوری میگی باید قطعا در تقدیر بگیری. یعنی منظور که میگی علی عدالت است، یعنی علی دارای عدالت است، علی صاحب عدالت است. بدون در تقدیر گرفتن اون لفظه، در واقع حمل ما حمل صحیحی نیست. ولی اون لفظه که در تقدیر بگیری میشه حمل اشتقاق. بله بله. جانم آسد ساله بفهم. بله حتما. ما تو منطق تو نحو میگفتیم بعضی وقتا خود مستر رو به عنوان یه حدث بر یک موضوعی حمل میکرد. مثلا میگفتیم زیدون عدلون، بعد میگفتیم که خب زیدون عدلون که معنا نمیده، بعد بگیم زیدون عادلون، میگفتیم این زیدون عدلون از باب مبالغه است، طرف انقدر عادله، اصلا این خود عدله، اصلا مجسمه عدله. دیدید مثلا خیلی وقتا میگن طرف خیلی شجاع، این مجسمه شجاعته، این خدا، اصلا خدای اینه مثلا اینطوری. اون از اون بابه که مثلا ما میخوایم بگیم که یک کسی واقعا توی یک صفتی اسطوره است. اگر تو اون صفت اسطوره بودن رو بخوایم بیان کنیم، حمل مصدر مثل عدالت، مثل عدل، مثل شجاعت بر یک موضوع از باب مبالغه میشه. خب یه سوال تو سوال نشه، پس مثلا ما تو زیدان ادلان، وقتی زیدان ادلان رو کار میبریم، منظورمون مبالغه بودن این صفت برای زیده، که میخوایم بگیم زید در غایت عدالته، این اصلا انقدر عدالت داره که همه عدالت رو با این میشناسن. حالا مثلا ما تعابیر دیگر هم میتونستیم بگیم، ولی این بلاغتش بیشتره. مثلا ما میتونیم از صیغه مبالغه استفاده کنیم، اما صیغه مبالغه رو استفاده نکردیم. خیلی وقتا مثلا پیش میاد تو محاوره، مثلا میگه آقا این خیلی عالمه، به جای اینکه بگیم علامه است، میگیم مثلا این خود علمه، مثلا علیان علمون، مثلا این خود علمه. این از اون بار. لذا آره، اگر شما قصدتون مبالغه باشه، بله اون موقع دیگه قصدتون مبالغه است و دارید مجازگویی میکنید. هیچ ارزم چیه؟ اون موقع دیگه شما حقیقی صحبت میکنید، مبالغه میکنید و قصدتون اینه که یک معنای مجازی رو توضیح بدید. اما اگر خواستید نه، بگید این عادله، آدم عادلیه، نه اینکه مجسمه ای عدالت باشه. اگه بخواید بگید آدم عادلیه، دیگه با علی عدالت هست معنا نمیده. باید بگید علی دارای عدالت است، علی صاحب عدالت است، علی ذو عدل است. اینطوری خواهش میکنم. سلامت باشید. خب بفرمایید. حدثه بله، فعل حدثه، اما فعل داخلش ذات خوابیده، ما به اون نسبت میدیم. منشأ فعل منشأش حدثه، اما چون حدث ما در کنار یه ذاتی قرار میگیره، میتونه هم بشه. مثلا میگم، یه بار میگم زیدون یضربون، زیدون یضربون، دارم میگم زید میزنه، ولی یه بار شما میگی زیدون ضربون. خب زید که خودش زدن نیستش که، خود زید که زدن نیستش که. بعد ما وقتی میخوایم مفهوم زدن زید رو برسونیم، با خود ضربون نمیتونیم برسونیم. چرا؟ چون طبق نظر خیلی از نحویین مصدر عمل نمیکنه به این نفی. مثلا شما یه بار میگی زیدون ضاربون، خب بله ضاربون این زید زننده است، اما با زیدون ضربون نمیتونی همون معنایی را بفهمونی که با زیدون ضاربون میفهمونی. پس حدث تا وقتی در قالب صحیحش قرار نگیره، نمیتونه حمله بر ذات بشه. واضح شده بود فرض؟ بفهمن شما. قرینه، قرینه حالیه، از طریق قرینه مبالغه، از طریق قرینه حالیه یا لفظیه فهمیده میشه. قرینه حالیه یعنی قرینه معنوی. مثلا آقا من دارم توی مجلسی صحبت میکنم، این علی نشسته اونجا، علی هم کسی که منظور امیرالمومنینه، اگه بخوام مبالغه کنم، خب میگم علیون عدلون. از کنگه برانس پیغمبر داره میگه علیون عدلون، خب مشخص اینجا اصلا در واقع میخواد مبالغه کنه که اصلا این خود مجسمه عدالت، اصلا خود عدالت. یه بار هست نه اصلا این حرفا نیست، این آدم معمولیه، تو جمع علما نشستیم، آدم خیلی خوبی، عادل هم هست، میخوام پشتارش نماز بخونه. خب تو آدمی که میخوام پشتارش نماز بخونن که مجسمه عدالت بودن که شرط نیستش، که عادل بودن شما گناه نکنه، گناه کبیره نکنه، اصرار بر صغیره نداشته باشه. خب این میشه عادل بودن منظوره. لذا شما اگه بگی زیدون زید عدالت است یا زیدون عدلون، همه میگن که خب یعنی چی؟ یعنی زید مجسمه عدالت است؟ نه، هیچ کی این ذهنش نمیرسه. چرا؟ چون مقام مقام مبالغه نیست. همه از این منظور زید دارای عدالت بودن رو میفهمن. پس قرینه مقام، قرینه حال، قرینه معنویت، اینا همه تأثیر داره توی ارادهشون. خب خواهش میکنم سلامت باشید. این از نکته دوم. نکته سوم، تقسیم حمل به اولیه ذاتی و شایع صنایعی. خب ما این تقسیم رو قبلا اشاره کردیم بهش. کجا اشاره کردیم؟ تو متصورات که میخوندیم، گفت یادتون باشه میگفتیم ما یه با باری کلا این همونه، با یه تفاوت فقط، یه تفاوتی فقط داره. اگه یادتون باشه اونجا وقتی کجا شد اصلا، چه اتفاقی افتاد که ما حمله اولی و ذاتی و شایع صنایع رو توی تصاویرات مطرح کردیم؟ کسی یادشه؟ باریکلا داشتیم مفهوم ساق رو توضیح میدادیم، میگفتیم وقتی من احسن، وقتی من یه لفظی رو میارم، میگفتیم وقتی من یه لفظی رو میارم میتونم منظورم از اون لفظ، یعنی موضوع، میتونه منظور از اون موضوع مصداقش باشه، میتونه مفهومش باشه. اگه مفهومش باشه بهش میگفتن حمل اولی یا عنوان، اگر مصداقش باشه بهش میگفتن حمل شایع، یعنی معنون، اون مصداق خارجی. مثلا میگفتیم وقتی میگیم جزئی کلی است، منظورمون مفهوم جزئی که کلیه، درسته؟ یعنی پشت موضوعمون کلمه مفهوم میذاشتیم. یا وقتی میگیم جزئی الجزئی و جزئیون، منظورمون مصداق جزئیه که جزئی است، میگفتیم مصداق الجزئیه جزئیون. پس با یه در واقع تعبیر مفهوم و مصداق قبل از موضوع جملمون مشخص میکردیم که اون حمل اولیه یا حمل شایعه. اگر یادتون باشه من همونجا یه نکته گفتم، گفتم رفقا وقتی میگید حمل اولی یه قیدم در ادامهش اضافه کنید، بگید حمل اولی و شایعه در عقد الوضع. این عقد الوضع اشاره به همین نکته‌ای که الان عرض کردم داره، یعنی حمل اولی و شایعه در موضوع، یعنی در تقدیر گرفتن مفهوم و مصداق در موضوع قضیه. لذا از اون حیث یه قضیه از حیث نگاه به موضوعش حمل اولی و شایعه، حمل اولی و شایعه تو قضیه به اعتبار نگاه به موضوع اونیه که اولی، اونیه که منظور از موضوع مفهومش باشه، شایعه اونیه که منظور از موضوع مصداقش باشه. چند جا میمون مثال زدیم، توضیح دادیم. حالا اینجا رابطه حمل اولی و ذاتی با شایع صنایع، با اون حمل اولی ذاتی و شایع صنایع که قبلا خوندیم، رابطه در واقع تبایین، هیچ ربطی به اون نداره، فقط مشترک لفظی هم. اونجا حمل اولی در عقد الوضع، اینجا حمل اولی در عقد الحمله. به تعبیر دیگه ابوالفضل، جهت تقسیم ما اینجا محموله، یعنی حمل قضیه حملیه به اعتبار اینکه محمولش گوش میکنی همون فرز، محمولش یه توی اینجا به اعتبار اینکه محمول در قضیه اولیه ذاتی و محمول در قضیه حمل شایع صنایع چه وضعیتی داره، به این دو قسم تقسیم میشه. لذا به اینجا میگن حمل اولیه ذاتی و حمل شایع صنایع در عقد الحمل، برخلاف باب تصورات که میگفتن در عقد الوضع. در عقد الوضعش مشخصه یعنی چی؟ یعنی ما نگاه میکردیم به موضوع، اگر موضوع این عقد الوضع یعنی موضوع، یعنی ما موضوع رو نگاه میکردیم، اگر منظور از موضوع مفهوم بود میگفتیم حملمون اولیه. نگاه میکردیم، گفتیم که وقتی میگیم حمل اولی و ذاتی تو باب تصورات یه قید عقد در عقد الوضع رو بهش اضافه میکنیم، منظور از در عقد الوضع بودن یعنی موضوع، یعنی حمل اولی و حمل شایع در موضوع. به بیان دیگه یعنی نگاه میکنیم به موضوع، اگر منظور از موضوع مفهوم اون بود میشه حمل اولی. مثل چی؟ الجزئی و کلیون، منظور مفهوم جزئیست که کلیه. یه بار هستش که نه، به موضوع نگاه میکنیم منظورمون مصداق اونه. مثلا میگیم جزئی جزئی است، خود جزئی جزئی است، منظورمون چیه؟ مصداق جزئیه که جزئیه. به این میگن حمل شایع در موضوع. حالا ما یه حمل اولی و شایع دیگه داریم که این در محموله، اصطلاحا هم بهش میگن حمل اولی و ذاتی و حمل شایع صنایع در محمول. اون در موضوع بود، این در محموله. نه عزیز من، میگفتی الان من با این مثال، با با این مثالی که زدم مثال دقت کن، میگیم جزئی کلی است، منظورمون مفهوم جزئی که کلیه. خب الان که الان کجاش خراب شد؟ خب بابا الان موضوع ما چیه تو قضیه جزئی کلی است؟ جزئی کلی است. جزئی کلی است. موضوع چیه؟ خب باریکلا. قضیه حمله اولی در موضوع اینه که منظور از موضوع مفهوم موضوع باشه. الان وقتی میگیم جزئی کلی است یعنی مفهوم جزئی کل. ببین اونجا گفتیم برای اینکه متوجه بشید قبل از موضوع اگر کلمه مفهوم آوردی و قضیت درست بود از لحاظ منطقی صادق بود میشه قضیه حمل اولی در موضوع. اگر قبلش کلمه مصداق قبل از موضوع کلمه مصداق آوردی حمل درست بود میشه حمل شایع در موضوع. الان وقتی میگم جزئی کلی است قبلش کلمه مفهوم میارم، مفهوم جزئی کلی است. درسته یا غلطه؟ بگو. درسته. پس میشه چی؟ حمل اولی در موضوع. یه بار هست مصداق رو قبلش میارم، میگم جزئی جزئی است. در این صورت مصداق قبلش بذار، بگو مصداق جزئی جزئی است. الان این جمله درسته یا غلطه؟ جزئی جزئیه بابا، تعریف که نمی کنیم داریم حمل میکنیم عزیز دل. خب الان تعریف نکردیم که مصداق جزئی جزئیه دیگه. مصداق جزئی یعنی خدا کعبه و نمیدونم هرچی اینا جزئی هم دیگه. خب حالا این حمل اولی ذاتی و شایع صنایعی که الان داریم اینجا میخونیم در حقیقت اشاره به در تقدیر گرفتن، اشاره به وضعیت محمول دارن، اشاره به رابطه حمل و محمول دارن. خب حالا یه لحظه اجازه بدید. حالا هر چی که خونده بودیم درباره اولی و شایع اینا رو بریزید دور از قبلی ها، یعنی در موضوع عقد الوصل. الان میخوایم یه چیز جدید یاد بگیریم. الان میخوایم یه چیز جدید یاد بگیریم. خب اگر اجازه بدید من اینو بگم، وقت نیست. آره ببینید، حمل اولی ذاتی در اینجا به این معناست که محمول و موضوع اتحاد مفهومی داشته باشه. یعنی محمول اللحاظ مفهومی با موضوع یکی باشه. در اون صورت به تعبیر دیگه مصداقش هم یکی خواهد. چون اگر دو تا لفظ مفهومشون عین هم باشه مصداقشون هم عین هم میشه. مثل انسان و بشر. انسان و بشر اسخای میکنم، مثل انسان و حیوان و ناطق. مفهوم انسان هم مفهوم حیوان و ناطقه. خب وقتی انسان و حیوان مفهومشون یکی شد مصداقشون هم یکی میشه، میشه زید. اگر تو حملی محمولتون و موضوعتون اتحاد مفهومی داشته باشن که به تبع اتحاد مصداقی هم خواهند داشت، به اون حمله میگن حمل اولی ذاتی. مثال انسان حیوان ناطق است. حیوان ناطق برای انسان محموله. انسان موضوع ماست. حیوان همان مفهوم انسان رو میرسونه، یعنی اتحاد مفهومی دارن. وقتی اتحاد مفهومی داشته باشن اتحاد مصداقی هم دارن، یعنی مصداق حیوان و انسان، حیوان ناطق و انسان هم یکی خواهد. اما اجاز گفتم هر تعریفی که قبلا خوندید از حمل اولی و شایع توی عقد الوضع رو بذارید کنار، بریزید دور. الان چیز جدید داریم میخونیم. این اولی ذاتی. پس تو اولی ذاتی محمول و موضوع اتحاد مفهومی و مصداقی دارن. چون اتحاد مفهومی دارن، اتحاد مصداقی هم خواهند داشت. وقتی دو تا چیز با هم مفهومشون یکی باشه، مصداقشون هم یکی خواهد بود. اما اگر حمل ما شایع باشه، تو حمل شایع صناعی محمول و موضوع مفهوماشون از هم تفاوت داره، یعنی تغایر مفهومی دارن. اما با اینکه تغایر مفهومی دارن، ولی اتحاد مصداقی دارن، مصداقشون با هم متحدن. دقت کنید، مثال دقت کنید. انسان شاعر است، انسان موضوع، شاعر محمول. شاعر، انسان شاعر است، شاعر مفهومش غیر از مفهوم انسانه. شما شاعر بودن تعریف کن، شاعر کسی است که شعر میگوید. مفهوم انسان تعریف کن، انسان موجودی است که قوه نطق دارد. چه مفهوم؟ اصلا هیچ ربطی به هم ندارن وقتی تعریف میکنیم. ولی این دوتا، انسان و شاعر بودن، اینا مصداق واحد دارن، اتحاد مصداق، یعنی تو یک مصداق خارجی با هم متحد میشن. مثلا آقای فرض کنید ملک و شعرهای بهار، هم انسان هم شاعر، این میشه قضیه شایع صناعی. خب این اجازه درسته، این نکتهش واضح شد الان؟ پس ما این تعریفی که از حمل اولی ذاتی و شایع صناعی توی اینجا انجام دادیم، با تعریفی که از حمل اولی و شایع در باب تصورات داشتیم، تفاوت داره. توی اونجا منظورمون این بود که وقتی قضیه رو میگیم، موضوع مفهومش مراده یا مصداقش. توی اینجا نگاه میکنیم به محمول، ببینیم رابطه محمول با موضوع چیه. اگر محمول اتحاد مفهومی داشته باشه، یعنی مفهومشون یکی باشه، میشن در واقع موضوع. به تعبیر دیگه، اگر موضوع همان مفهوم محمول باشه، میشه حمل اولیه ذاتی. اما اگر موضوع همان مفهوم محمول نباشه، بلکه مصداقی از محمول باشه، بهش میگن حمل شایع صناعی. بنابراین نگاه ما در حمل اولی ذاتی و شایع صناعی در عقد الحمل، نگاه به محموله. ما نگاه میکنیم به محمول. اگر محمول با موضوع اتحاد مفهومی داشت که به تبع اتحاد مصداقی هم داره، میشه حمل اولی ذاتی. اگر محمول، خدمت شما عرض کنم که اتحاد مفهومی نداشت، تغایر مفهومی داشت، یعنی موضوع مفهوم همان مفهوم محمول نبود، بلکه مصداقی از محمول بود، در اون صورت میشه حمل شایع صناعی. خب بفرمایید آقای ایوانی. شما اولی ازاد شما صناعی؟ نه، هیچ. تو اولی ذاتی ما اتحاد مفهومی داریم، ولی توی شایع صناعی تغایر مفهومی داریم. توی نه، ببین مشخص کن منظورت رابطه مفهوم بین این ها یا رابطه مصداقشونه. نه، کلی نمیشه، باید دقیق حرف بزنیم. اولی ذاتی و شایع صناعی مصداق مشترک ندارن. نه، هیچ مصداق نه. ببین رفی تو مفهومشون. ببین ما دقت کنید رفقا، سوال قابل توجهی، همه حواستون جمع کنید که خلط نکنید. دو تا لفظ از دو تا جهت نسبتاشون میتونه سنجیده بشه، رابطه بین مفهومشون و رابطه بین مصداقشون. ممکنه رابطه بین مفهومشون یه نسبت باشه، رابطه بین مصداقهاشون یه نسبت دیگه باشه. بله، الان اولیه ذاتی با شایع صناعی هیچ مصداق مشترکی ندارن، یعنی از جهت مصداقی تباین کلی دارن. اما از جهت مفهومی رابطه شون در واقع از نظر شما مثل آره دیگه میشه عموم خصوص ملت، مورد مشترکشون اتحاد مصداقیه، مورد افتراقشون اتحاد مفهومی، این برام تغییر مفهومیه. خب همین بود سواله. خب آسد سواله بفهم. اصلا هیچی ولش کن شب سوال. آره اصلا نه این سوال اصلا سوال اشتباه، اینجا نباید میپرسیدی. بفهم ست ساله بفهم. عرضم این بود که توی حمل شایع صناعی این گونه است که محمول من اللحاظ مفهوم و تعریف غیر از موضوع منه. من وقتی میخوام شاعر رو تعریف کنم، وقتی میخوام انسان رو تعریف بکنم، تعریف من از شاعر با تعریف من از انسان با هم مغایرت داره. شاعر، مفهوم شاعر رو یعنی چی؟ کسی که قوه شعر داره و اشعاری میسراید. در حالی که تعریف انسان، ما هیچ موقع انسان رو تعریف نمی‌کنیم به موجودی که شعر میسراید. ما انسان رو تعریف میکنیم به موجودی که قوه نطق دارد. پس تعریفاشون با هم مغایرت داره، مفهوماشون با هم مغایرت داره. در حالی که مثلا تو انسان و حیوان ناطق، انسان تعریفش چیه؟ موجودی است که زنده است، جسم است، جسم نامیه و آرزم به خدمت شما که این ناطقه، مثلا قوه نطق داره، قوه عقل داره. حیوان ناطق رو میخوایم تعریف کنیم، اونم همین تعریف رو میکنیم، میگیم حیوان ناطق موجودی است، جسم است، جسم نامی است، جوهر است، دارای قوه عقل و نطق است. لذا مفهومشون این همه، مفاهیم موضوع محمول تو قضیه حمل اولیه ذاتی این همه. بنابراین پس چون مفهومشون این همه، مصداقشون هم این همه. آیا تو شایع صناعی مفهوماشون با هم تفاوت میکنه؟ انسان وقتی میخوام انسان تعریف کنم غیر از یه مثال دیگه، انسان زاهک است. انسان زاهک است. زاهک بودن با انسان بودن دو تا تعریف جداگونه از هم دارن. شما وقتی میخوای زاهک بودن رو تعریف کنی، میگی زاهک بودن حالتی است که دال بر تعجب و به وجود آمدن مثلا حالتهایی در صورت می شود. این زاهک رو می خواهیم. ولی یه لحظه، ولی انسان اینطور نیست تعریفش. لذا میگیم انسان زاهک است. مفهوماشون با هم مشکل دارن تقال. ولی مصداقشون مثلا فرض کن انسان شاعر میشه پروین اعتصامی، انسان زاهک مثلا آقای شعبانی که خیلی میخنده. جانم بفهم نتیجتون چی بود؟ حملی که در آن عرضی خاص باشد در آن شایی هم شایی صناعیست. حملی که در آن عرضی خاص باشد شایی صناعیست. الان انسان ناطقه است. میدونم سوال بخوام مثال نقض بزنم برای شما که این نتیجه که گرفتین رو زیر سوال ببرم. انسان ناطقه است، قضیه شایع صناعی یا حمل اولیه؟ چطور میگید حمل اولیه؟ مگه مفهوم ناطق بودن با انسان بودن اتحاد داره؟ ناطق نه، ببین ببینید ناطق بودن یعنی موجود، ناطق یعنی موجودی که نطق میکنه، اما انسان یعنی حیوانی که نطق میکند. پس با هم اتحاد مفهومی ندارن. زمانی بین انسان و ناطق بودن اتحاد برقرار میشه که حیوان هم بیاد کنارش، بشه حیوان ناطق. لذا این که بخوایم نتیجه بگیریم شایع صناعی یعنی اونی که محمول ما عرض خاص باشه یا عرض عام باشه، تعبیر درستی نیست. ما باید نگاه کنیم به این که اگر موضوعمون با محمولمون تغایر مفهومی داشته باشه، یعنی وقتی میخوایم تغایر مفهومی یعنی تعریف های متعدد داشته باشن، تعریف های متفاوت داشته باشن. اگه تعریف متفاوت داشته باشه و مصداق متحد میشه شایع صنایع، اما اگر تعریف متحد داشته باشه که به تعبیر دیگه اگر اتحاد مفهومی داشته باشه اتحاد مصداقی هم داره، میشه اولی ذاتی، مثل انسان حیوان ناطق است. حالا انشالله وارد متن که بشیم یه چند تا مثال دیگه هم میزنیم که واضح تر بشه. حمله اولی بفهم. مثلا بله درسته بله درسته. خواهش میکنم سلامت باشه. خب بله بفهم. خب این کیه که میگه که ما رفقامون بریم اون بقیه. خواهش میکنم.